ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بازدید رئیس جمهور از مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان،
بارش برف و باران در بیشتر مناطق کشور، درخواست پلیس راه از هموطنان برای پرهیز از سفرهای غیر ضروری،
شاخص بورس همچنان در مسیر صعودی، عبور شاخص کل از کانال 400 هزار واحدی
و گمان زنی ها درباره تلفات بیشتر در پایگاه آمریکایی عین الاسد در پی اعتراف وزارت دفاع آمریکا به زخمی شدن 11 نظامی این کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
رئیس جمهور در سفر یک روزه به استان سیستان و بلوچستان از مناطق سیل زده این استان بازدید کرد و در جریان روند امداد رسانی به آسیب دیدگان قرار گرفت. جلسه ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان هم عصر شنبه با حضور رئیس جمهور برگزار شد. آقای روحانی در این جلسه گفت دولت در کنار مردم سیل زده قرار دارد و از هیچ کمکی برای رفع مشکلات آنها دریغ نمی کند. بازسازی 14,000 خانه آسیب دیده و تسریع در تکمیل 200 کنارک و مهرستان از جمله مهمترین مصوبات جلسه ستاد بحران سیستان و بلوچستان بود. همکارم علیزاده گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان گفت آنچه من از مردم مناطق سیل زده این استان دیدم نیکویی و غرور همراه با ایمان و مقاومت بود که جای قدردانی داره. آقای روحانی با بیان اینکه بعد از یک هفته سیلاب شدید در این استان جان باخته ای نداشته ایم افسود:
من افتخار میکنم اینکه ما بعد از یک هفته میگیم مشکل برق در این استان حل شده و الان امروز روستایی نداریم که دارای قطع برق باشه. روستاهایی که مشکل آب داشتند اکثر اونها مشکلاتشون رفع شده، فقط 99 روستا باقی مونده. این به معنای کار و تلاش و زحمت پیگیره. این که الحمدلله در این حادثه علارغم این که برای مردم مشکلات بود جان باخته ما نداشتیم، این افتخاره.
رئیس جمهور در ادامه همچنین با دستور به وزیر نیرو برای تسریع در روند تکمیل 200 استان اشاره کرد و افسود:
یک تصمیم اساسی هم ما امروز اتخاذ کردیم نسبت به محلهای مسکونی مردم و خونه‌های مردم. تردید بود در این که ما فقط ترمیم بکنیم یا خونه‌هایی که خیلی استحکام نداره یه ترمیم موقت بکنیم و خونه رو از نو بازسازی کنیم، چون 14,000 مسکن بود. این تصمیم هم امروز اتخاذ شد. من به رئیس بنیاد مسکن ابلاغ کردم و اعلام کردم انشاءالله اعتبارش هم تعمیم میکنیم که همه اینها یه ترمیم موقت میشه که مردم بتونن زندگی بکنن، در کنارش انشاءالله بازسازی هم خواهد شد برای خونه هاشون.
رئیس قوه مجریه در این سفر به مردم سیلزده استان سیستان و بلوچستان اطمینان داد دولت با همه توان برای بازسازی خسارت سیلزدگان بسیج خواهد شد.
آمدیم خدمت مردم هم برای اینکه شرایطی پیشرفت کار رو ببینیم، هم تصمیمات لازم رو اتخاذ بکنیم، هم به مسئولین خدا قوت بگیم و هم به مردم عزیز و بزرگوار این استان که امروز مهمان اونها هستیم به اونها عرض کنیم که ملت ما و دولت در کنار مردم استان خواهد بود و انشاءالله ما این مشکلات رو به زودی در حد وسعمون حل و فصل میکنیم.
رئیس جمهور به روند رشد اقتصادی و توسعه کشور اشاره کرد و گفت مثلا در سیستان و بلوچستان 8000 میلیارد تومان طرح در بخش آب و برق در حال اجراست و ما امسال 31000 میلیارد تومان طرح آب و برق در کل کشور اجرا خواهیم کرد. آقای روحانی همچنین در این نشست به شاخص‌های مثبت اقتصادی در سال جاری نسبت به سال قبل اشاره کرد و گفت
امسال یعنی سال 98 با اینکه شرایط ما سخت‌تر بود همه شاخص‌های اقتصادی ما نسبت به 97 بهتره، یعنی از اردیبهشت قدم به قدم آثار مثبت تلاش مردم ما و همه بخش‌های خصوصی و عمومی و دولت و ملت ظاهر شده. ما پارسال رشد اقتصادی ما منفی بود، امسال 6 ماه اول رشد اقتصادی ما منفی نیست، رشد اقتصادی ما مثبته. البته نیم درصد الان پیش بینی ما تا آخر سال هم همین حدودی خورده بیشتره، اما اینکه ما رشد منفی رو جلویش گرفتیم و رشد رو مثبت کردیم این کار بسیار بزرگی بوده. اینکه تورم سرعتش رو مهار کردیم از اردیبهشت این کار بسیار مهمی بوده که ما انجام دادیم.
رئیس جمهور برای بازدید از مناطق سیل زده صبح شنبه وارد فرودگاه کنارک چابهار شده بود.
رئیس جمهور برای پیگیری روند امدادرسانی به مناطق سیل زده جنوب سیستان و بلوچستان وارد شهرستان چابهار شد. دکتر روحانی به همراه تنی چند از وزیران در بخش‌های راه، کشاورزی، مسکن، نیرو و همچنین وزیر کشور به منطقه کلانی بخش مرکزی رفت.
از مقام معبود رهبری بابت دستور فوری برای کمک به سیلزدگان جنوب استان کمال تشکر را داریم. آقای رئیس جمهور، ما همه سختی ها را تحمل می کنیم، همه سختی ها را و به این پیام را به کل جهان رسانی می رسانیم، دفاعی رسان که انشاءالله ما می توانیم که سوری آباد کنار هم شما هم دل و با هم کمک هم دیگر داشته باشیم.
دکتر روحانی در جمع مردم با اشاره به سیلاب اخیر و خسارات آن گفت پیگیری لازم برای تسریع در طرح‌های بهسازی و توسعه استان انجام و مشکلات خسارت دیدگان هم به زودی رفع می‌شود.
خدمت همه شما سلام عرض می‌کنیم و خداوند یار و نگهدار شما باشه. شما مرزبانان عزیز کشور ایران هستید. دولت از روز اول، یعنی از روز جمعه و شنبه که شما مواجه شدید با باران سیلاسا، در کنار شما بودن و در کنار شما خواهند بود. خسارت هایی که به وجود آمده جبران خواهیم کرد.
امیر راسکو، خبرگزاری صدا و سیما، چابهار.
همزمان کمک رسانی به هموطنان سیل زده در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان ادامه دارد. کمک رسانی از زمین و هوا و بسیج تمام امکانات توسط سپاه، ارتش و سایر نهادهای هلال احمر انجام می شود و بالگردهای نیروی دریایی سپاه، ارتش و هلال احمر تا کنون بیش از 100 تا سورتی پرواز برای کمک رسانی و تأمین مایحتاج مردم در مناطق سیل زده انجام دادند. بارش‌های شدید اوایل هفته قبل موجب سیلاب در سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان شد. سیل تاکنون بیشترین خسارت را در سیستان و بلوچستان بر جای گذاشته است. بر اساس برآوردهای اولیه، سیلاب 3000 میلیارد تومان خسارت به استان سیستان و بلوچستان وارد کرده است.
دی با برف و باران به استقبال بهمن رفت. بارش برف و باران در واپسین روزهای دی بیشتر مناطق کشور را فرا گرفته و مردم را به وجد آورده است.
برف نعمت الهیه که با آمدنش هوا پاک میشه، نفری ها ما سالمتر میمونه، نفس ما بالا میاد. الحمدلله خدا رو شکر
برف خیلی خوبه، انرژی میده، حال آدم خوب میکنه.
این که رحمت خدا نازل میشه و آلودگی هوا کمتر میشه،
خیلی عالیه. کاش که بیشتر بیاد.
هوای خیلی خوبیه و هر کسی هم که یه طبع هنری داشته باشه لذت میبره. به قول شاعر که میگه شیشه پنجره را باران شست، از دل من اما چه کسی نقشه تو را خواهد شست.
هوا فوق العاده خوب، لطیف، بهاری.
الهی بارندگی و باعث میشه که زمین دوباره سیراب بشه.
ان شاء الله تا آخر هفته همینطور هوا خوب باشه.
خدا که بارون زده خیلی ما خوشحالیم.
امروز هوا خیلی خوب بود، گفتیم دو تایی بیایم بیرون. دخترم تازه امتحان داد اومد، بعد اتفاقا الان داشت به من میگفت مامان خیلی وقت تو این هوا نیومده بودم بیرون.
بنابر اعلام سازمان هواشناسی، بارش‌ها در برخی مناطق از جمله استان‌های گیلان، اردبیل، مازندران، چهارمحال و بختیاری، کهگیلی و بویراحمد، لرستان، اصفهان و خوزستان شدت بیشتری دارد. بارش برف و کاهش دما موجب شد امروز مدارس برخی مناطق استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و چهارمحال و بختیاری تعطیل شوند. بارش برف و باران دمای هوا را هم در بیشتر مناطق کشور به طور محسوسی کاهش می‌دهد که این موضوع در نیمه شمالی و بخش‌های غربی کشور محسوس‌تر است. آقای نقشین، کارشناس سازمان هواشناسی:
بارش ها در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، دامنه های جنوبی البرز، دامنه های مرکزی و شمالی زاگرس و بخش های مرکزی کشورمون تداوم پیدا میکنه. انتظار داریم برای سواحل مرکزی و غربی دریای خزر هم بارش باران رخ بده. مناطقی از شمال شرق هم بارش های پراکنده برف و باران رو خواهند داشت. فردا بجز جنوب شرق سایر مناطق کشورمون تداوم بارندگی خواهند داشت. در مناطق سرسیر و مرتفع بارش ها به شکل برف خواهد بود و برای مناطق جنوبی ایران رگبار همراه با رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رخ خواهد داد. در 3 روز آینده برای شرق و جنوب شرقی کشورمون هم با وزش باد شدید خواهد شد. امشب و فردا غرب دریای خزر مواج متلاطم. تهران تا دوشنبه فعالیت سامانه بارشی در استانش تداوم پیدا میکنه در بعضی ساعات، البته به خصوص امشب و فردا صبح بارش برف و باران رو خواهیم داشت. مهالود هم تهران خواهد شد، وزش باد هم گاهی خواهد داشت. روی ارتفاعات تهران احتمال کولاک برف وجود داره. بیشینه دمای فردا در مهرآباد 4 درجه پیش بینی شده و کمینه دمای به 1 درجه خواهد رسید.
همزمان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور هم از بارش برف و باران در جاده‌های استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، تهران، قم، مازندران، اصفهان، البرز و زنجان، ایلام، کردستان، گیلان و چهارمحال و بختیاری خبر داد. پلیس راهور ناجا هم از هموطنان خواست در این ایام از سفرهای غیر ضروری بپرهیزند و برای تردد در محورهای کوهستانی و برفگیر کشور تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند. سرهنگ شرافتی، جانشین پلیس راه راهور ناجا:
رانندگان عزیز، با توجه به اینی که رانندگی در شرایط لغزنده، در زمانی که سطح معابرمون لغزنده است با زمانی که سطح معابر خشک است کاملا متفاوته، من تقاضا دارم رانندگان عزیز با سرعت مطمئنه رانندگی بکنن، رعایت فاصله طولی مناسب و وسیله نقلیه جلویی داشته باشن و بستن کمربند ایمنی برای راننده و کلیه سرنشینان در کلیه معابر برون شهری اجباری و الزامی است. همراه داشتن زنجیره چرخ هم از الزامات در این فصل از سال.
خبرهای بخش شبانگاهی رادیو ایران را می شنوید. روند رکورد شکنی های شاخص بورس در نخستین روز کاری این هفته هم ادامه یافت. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران شنبه با حدود 11000 واحد افزایش به رقم بی سابقه 409962 واحد رسید. شاخص بورس در 10 روز گذشته بیش از 56000 واحد افزایش یافته است. بیشترین اثر مثبت بر رشد شاخص را نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مخابرات ایران و گروه مپنا داشتند. شاخص بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای امسال تا کنون 130% رشد داشته است. خبر دیگر از بازار سرمایه این که بانک مرکزی نخستین بار معامله اوراق بدهی دولتی را در چارچوب عملیات بازار باز انجام داد. این معاملات از درگاه بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس صورت گرفت. بانک مرکزی در راستای اعمال سیاست‌های خود اگر قصد تزریق پول در اقتصاد را داشته باشد، اقدام به خرید اوراق مالی اسلامی و اگر بخواهد پول را جمع‌آوری کند، اقدام به فروش این اوراق در سطح بانک‌ها می‌کند. همچنین بانک مرکزی در نظر دارد چهارشنبه دوم بهمن اقدام به خرید قطعی اوراق بدهی دولتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب عملیات بازار باز کند.
معاون اول رئیس جمهور گفت با وجود شرایط دشوار معیشتی حاکم در کشور، اقتصاد از ثبات و آرامش برخوردار است. آقای جهانگیری در همایش گرامی داشت هفته شوراهای آموزش و پرورش تاکید کرد با وجود اینکه آمریکایی‌ها بی سابقه ترین تحریم‌ها را در تاریخ بین الملل علیه ما اعمال کردند، اقتصاد ایران با فروپاشی مواجه نشد. در این مراسم از برگزیدگان شوراهای آموزش و پرورش کشور تقدیر شد. گزارش همکارم مختاری را بشنوید.
مرکز همایش های صدا و سیما میزبان همایش گرامی داشت هفته شوراهای آموزش و پرورش بود. معاون اول رئیس جمهور در این همایش گفت اولویت اول کشور آموزش و پرورش است و باید اصلاحات را از آموزش و پرورش و تربیت معلم شروع کنیم. آقای جهانگیری همچنین به شرایط حساس کشور و منطقه اشاره و تاکید کرد کشور از نظر اقتصادی در ثبات است.
شرایط اقتصادی شرایط سختی است. ما با مردم باید رو راست باشیم. وضع معیشت مردم بالاخره دشواره. مردم ایران از نظر زندگیشون سخته. آمریکایی هم ریسک دادن تو تحریم ها، بی سابقه ترین تحریم های کشور و بی سابقه ترین تحریم ها در تاریخ بین الملل علیه کشور ما داره اعمال میشه. البته من امروز خدمت شما عرض بکنم ما در شرایط اقتصادیمون نسبت به اون چیزی که آمریکایی ها فکر میکردن میتونن به پاشونن اقتصاد و از اقتصاد به فضل الهی از ثبات آرامش تولیدمون، صادراتمون، وارداتمون همه چیزش خوب است. یعنی ما هیچ کالایی نیست که امروز بخوایم وارد بکنیم نتونیم وارد بکنیم، بخوایم صادر بکنیم نتونیم صادر بکنیم. البته در موضوع نفت خام شرایط جور دیگری است که خب باید راهکارهای جدیدتری پیدا کرد.
آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش هم در همایش شوراهای آموزش و پرورش استانها بر ضرورت ایمنسازی مدارس در مقابل حوادث تاکید کرد.
این حد از تراکم جمعیت توی منطقه، توی محل، توی جغرافیای محدود باز در مدرسه است که اگر یه وقت حادثه پیش بیاد مسئولسازی مدرسه خیلی اولویت دارتر است از مسئولیت سازی سایر اماکن دیگر.
در همایش گرامی داشته هفته شوراهای آموزش و پرورش با حضور آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از برگزیدگان این شوراها تجلیل شد.
تأسیس کارخانه نوآوری و افتتاح دو مرکز شتاب دهنده، سه رویداد علمی و فناوری در حوزه رونق کسب و کارهای نوین دانش بنیان است که با حضور آقای ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در استان البرز محقق شد.
معاون علمی فناوری رئیس جمهور به البرز سفر کرد و با بازدید از محل کارخانه نوآوری تفاهم نامه ای امضا کرد که پیشرفت و خلاقیت جوانان را نوید.
کارخونه نوآوری استان البرز در واقع با اندازی بشه تو محوطه‌ای که به نظر من پتانسیل خیلی خوبی داره برای توسعه. این زیست بومی که ایجاد میشه تو استان در واقع بزرگترین دستاورد ما هست برای توسعه اقتصاد دانش بنیان.
این مرکز در زمینی به وسعت 10 هکتار و بناهایی در 5 بلوک به وسعت 15,000 متر مربع ساخته شده که تا 6 ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید. افتتاح دو مرکز شتاب دهنده از دیگر برنامه های
تو هر جایی که این تیم‌ها جمع میشن به حال اتفاقات خوبی میفته.
شتاب دهنده ها مراکزی هستند برای به ثمر نشستن ایده ها و رشد خلاقیت جوانان.
بستری برای ما مهیا شده که ما بتونیم این نرم افزاری که تولید میکنیم و به مرحله صنعتی برسونیم.
فعالیت این مرکز در حوزه سایبر فیزیک و هوشمندسازی است.
جوانهاش از داخل دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی شروع میشه تا به نهادهای صنعتی.
همچنین مرکز شتاب دهنده ماد در راستای تولید مواد اولیه دارویی، آرایشی و بهداشتی فعالیتش رو آغاز کرد.
ما 97-98% داروهامون داخل تولید میکنیم، ولی خب یه عدد قابل توجهی از مواد اولیه دارویی برای داروی در واقع تمام شده داره وارد میشه.
توسعه شتاب دهنده ها از اولویت های مهم معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری که از سوی این معاونت به خوبی حمایت میشه. اسماعیل زادگان، خبرگزاری صدا و سیما، فردیس.
شبکه CNN به تناقض‌گویی مقامات پنتاگون درباره تلفات ناشی از حملات موشکی ایران به پایگاه عین‌الاسد اذعان کرد. این شبکه با اشاره به اعتراف وزارت دفاع آمریکا درباره عوارض مغزی نظامیانش بر اثر موج انفجار موشک‌های ایرانی نوشت: صدمات وارد شده جدی‌تر از برآوردهای اولیه پنتاگون است. پس از 10 روز پنهانکاری، سرانجام وزارت دفاع آمریکا اعتراف کرده است 11 نظامی این کشور بر اثر موج انفجار دچار آسیب مغزی شدند. سخنگوی پنتاگون مدعی شد فرماندهان ارتش آمریکا پنجشنبه گذشته و 1 هفته پس از حمله ایران از این موضوع آگاه شدند. ارتش آمریکا اعلام کرده است نظامیان آسیب دیده برای درمان به کویت و آلمان منتقل شدند. برخی رسانه‌های آمریکایی هم گفتند چند نظامی در پایگاه عین‌الاسد کشته شده، ولی ارتش آمریکا این موضوع را پنهان می‌کند. پس از آنکه ایران در واکنش به ترور سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس بامداد 18 دی، پایگاه آمریکایی عین‌الاسد در استان الانبار عراق را با 13 موشک بالستیک هدف قرار داد، رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری ادعا کرده بود آمریکا هیچ تلفاتی در این حمله نداشته است. ولی ساعتی نگذشت که با انتشار تصاویر ماهواره‌ای میزان خسارت وارد عین‌الاسد تا حدی مشخص شد و گمانه‌زنی‌ها درباره میزان تلفات انسانی آمریکایی‌ها قوت گرفت. بعضی از کارشناسان میگویند اینکه وزارت دفاع آمریکا جمعه پس از چندین روز از زخمی شدن نظامیانش در عین‌الاسد خبر داده، بیانگر آن است که قصد دارند به تدریج آمار تلفات خود را منتشر کنند تا از موج رسانه‌ای حاصل از آن بکاهند. همزمان شبکه تلویزیونی CNN نوار صوتی جدیدی از رئیس جمهور آمریکا منتشر کرد. دونالد ترامپ که تاکنون علت شهادت سردار سلیمانی را تهدید قریب الوقوع او برای آمریکا اعلام کرده بود، در این نوار صوتی تنها گفته است: چون سلیمانی حرفای بدی درباره آمریکا میزد او را ترور کردیم. شهادت سردار سلیمانی و پاسخ ایران به عملیات تروریستی آمریکا موضوعی است که محافل سیاسی و رسانه‌ای کشورهای مختلف را به خود مشغول کرده است. سفارت آمریکا در مسکو شنبه شاهد تجمع و اعتراض شهروندان روسی به شهادت فرمانده مبارزه با داعش و تروریست‌های دیگر بود. شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی بازتاب گسترده‌ای در روسیه داشته و واکنش مردم و کارشناسان این کشور به عملیات تروریستی آمریکا و پاسخ موشکی ایران همچنان ادامه دارد.
توی هوای سرد پایتخت روسیه این معترضان به مقابل سفارت آمریکا اومدند. لیستی از جنایات این کشور در مناطق مختلف جهان رو ارائه کردند و خواستار خروج این کشور از مناطق مختلف جهان و به ویژه غرب آسیا شدند.
ما امروز اینجا هستیم تا به آمریکایی‌ها بگوییم دیگر بس است.
آمریکا با لشکرکشی و تجاوز خاورمیانه را ناامن کرده. ما در این شرایط از ملت ایران حمایت می‌کنیم.
سفارت آمریکا در مسکو چند روزی است رنگ آرامش به خود ندیده است. از بوق‌های ممتد خودروهای مزین به تصاویر سردار سلیمانی تا تجمعات اعتراضی شهروندان روس.
جنرال قاسم سلیمانی با نیروهای ظالم و اشغالگر آمریکا و اسرائیل جنگید و برای منافع ملت ایران و تمام ملت‌های مظلوم منطقه خونش بر زمین ریخته شد.
در میزگرد سیاسی با عنوان 60 دقیقه که پربیننده ترین برنامه سیاسی در روسیه است، تحلیلگران شناخته شده روس به توانایی بالای ایران در نقطه زنی موشک‌ها و رادارگریزی آنها پرداختند.
آمریکایی‌ها با ترس و دلهوره طعم قدرت موشکی ایران را در عمل چشیدند و رژیم‌های وابسته منطقه هم فهمیدند که نباید دست از پا خطا کنند.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل سفارت آمریکا در مسکو.
چند خبر کوتاه. در آستانه 41مین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، رادیو انقلاب راه اندازی شد. این رادیو تا 23 بهمن 24 ساعته از طریق موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز قابل دریافت است.
ماهواره ظفر که به سفارش سازمان فضایی ایران با فناوری‌های پیشرفته‌تر از ماهواره نوید طراحی و ساخته شده است، امروز در مراسمی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه علم و صنعت تحویل این وزارت‌خانه می‌شود.
متخصصان کشورمان به فناوری طراحی و تولید موتورهای جدید فضایی دست یافتند و انحصار آمریکا را در این حوزه شکستند.
بزرگترین اتصالات انعطاف‌پذیر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بومی‌سازی شد. این اتصالات در صنایع مختلف نظیر صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و نیروگاه‌ها کاربرد دارند و پیش از این ساخت آنها در انحصار چند شرکت محدود آمریکایی، اروپایی و ژاپنی قرار داشت.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از ابلاغ دستورالعمل ویژه نظارتی برای ایام پایانی سال خبر داد و گفت با برنامه ریزی هماهنگ و بسیج امکانات در ایام پایانی سال تعداد بازرس‌های بازار دو برابر می‌شوند.
به گفته سخنگوی گمرک صادرات کشور و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا با 116% افزایش از لحاظ وزنی و 72% افزایش از لحاظ ارزش به 783 میلیون دلار رسید.
مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت کارت سوخت آن دست از معلولانی که پلاک خودروی آنها ویژه معلولان نیست امروز باطل و کارت جدید به زودی صادر و تحویل آنها می شود.
دستگاه امنیتی تونس طرح ترور مبارک البراهمی از رهبران حزب جریان مردمی تونس را که طرفدار محور مقاومت است ناکام گذاشت. بنابر اعلام حزب جریان مردمی تونس، دستگاه امنیتی این کشور دست کم یک تروریست را بازداشت کرده است که با طرح ترور در ارتباط بوده است. مبارک البراهمی در تونس به حمایت از محور مقاومت و مخالفت با حمله سعودی به یمن شناخته می شود.
و در حمله موشکی نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به پایگاه نیروی هادی رئیس جمهور مصطفی یمن در شمال شهر معرب 11 نفر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند.
همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. 4 باشگاه پرسپولیس و استقلال تهران، سپاهان اصفهان و شهر خودروی مشهد با اعتراض به تصمیم سیاسی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کردند در صورت پافشاری AFC بر این رأی اشتباه در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا شرکت نخواهند کرد. حیدر بهاربند، سرپرست فدراسیون فوتبال، در این باره به خبرنگاران گفت:
مربوط به کمیته مسابقات AFC باید بره تو کمیته اجرایی که 24 نفرن رأی بگیره. هنوز این رأی قطعی نشده. باشگاه تصمیم گرفتن که اگه این قضیه این رأی قطعی بشه، قطعا از مسابقات انصرافن. چرا؟ چون این داره توهین به ملت ما میشه. یه کشوری که امنه و بیشترین جمعیت تماشاگر رو در آسیا و به خصوص غرب آسیا داره بدون هیچ دلیل محروم میشه. به هر حال باشگاه این قضیه واسطادن و فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش پشت این قضیه هستن. در نامه‌ای که ارسال کردیم برای AFC اشاره کردیم که در عربستان جنگ، در امارات، همین جور در کشوری مثل فرانسه و هنگ کنگ جای دیگه تظاهرات و همین اتفاق افتاده و این بازی‌ها تعطیل نشده.
کمیته مسابقات تشکیلات فوتبال آسیا به بهانه واهی شدت یافتن تنش‌ها بین ایران و آمریکا پیشنهاد برگزاری دیدارهای خانگی تیم‌های ایرانی در زمین بی‌طرف را ارائه کرده است و قرار است امروز هیئت اجرایی AFC در این باره تصمیم گیری کند. تیم ملی بوکس ایران با کسب 7 مدال نقره و برنز و ایستادن بر سکوی سومی تیمی به کار خود در مرحله جام احمد جمرت ترکیه پایان داد. در این رقابت‌ها امید احمدی صفا، مسلم مقصودی و طوفان شریفی موفق به کسب مدال نقره شدند و دانیال شهبخش، حسین دانشور، علی جمالی و احسان روزبهانی مدال برنز گرفتند. در ادامه رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا در کویت، تیم ملی مردان ایران در دیداری نزدیک 22-20 نتیجه را به بحرین واگذار کرد و با 1 برد و 1 باخت به عنوان تیم دوم گروه 1 گام به مرحله حذفی مسابقات گذاشت. لیگ برتر والیبال ایران امروز پس از 2 ماه تعطیلی از سر گرفته می شود. در دیدارهای معوقه هفته 6 مصر امروز، سایپای تهران با شهرداری ورامین، کالیامول با پیکان تهران، شهرداری ارومیه با شهداب یزد، اصفهان اصفهان با راهیاب ملل مریوان و شهرداری گنبد با پیام خراسان دیدار می کنند. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا با صدرنشینی رئال مادرید، توقف منچستر سیتی و باخت چلسی ادامه یافت. در لیگ اسپانیا رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو 2-1 سویا را شکست داد و با 43 امتیاز صدرنشین شد. آلاوز 1-0 لوانته را شکست داد. دیدار اوساسونا و وایادولید به تساوی بدون گل انجامید و ایبار در نیمه نخست با 1 گل از اتلتیکو مادرید پیش است. در لیگ جزیره منچستر سیتی در خانه با تساوی 2-2 برابر کریستال پالاس متوقف شد. چلسی با 1 گل نتیجه را به نیوکاسل واگذار کرد و دیدار آرسنال با شفیلد یونایتد، برایتون با استون ویلا 1-1 و تاتنهام با واتفورد بدون گل مساوی شد. و در بوندسلیگا آلمان تیم صدرنشین لایپزیگ 3-1 اونیون برلین را برد. دورتموند 5-3 برابر آکسبورگ به برتری رسید و تیم‌های وردر برمن، فرانکفورت، فرایبورگ و کلن حریفان خود را شکست دادند.